ژوئن در تقویم جهان روز جهانی محیط زیست بود، روزی که قرار است حواسمان را بیشتر جمع محیطی کند که در آن زندگی می کنیم. این کره زمین و ما زیستمندان در آن تاریخی را با هم پشت سر گذاشته ایم. این که انسان تا به حال با کره زمین و سایر جانداران موجود در جهان چه کرده و چه نکرده، شاید امروز دیگر چیزی نباشد که ما ندانیم. دست کم در ماه‌های گذشته و با جهانگیری بحران کرونا، همه ما خیلی بیشتر از نقش خودمان در تخریب محیط زیست می‌دانیم. از زیاد خواهی‌های انسان و پیشروی هر روز بیشتر و بیشترش در طبیعت. در چند سال گذشته اما به موازات افزایش زیاد خواهی‌های انسان، گروهی از شهروندان هم هر روز فعال و فعال‌تر شدند. گروهی که می‌گویند هر یک شهروند می‌تواند با پیش گرفتن سبک زندگی سبز که در آن اخلاق زیست محیطی و توجه به محیط اطراف، به شیوه‌های مصرف، به محصولی که می‌خریم، به غذایی که دور می‌ریزیم، به لباسی که می‌پوشیم و به خیلی جزئیات دیگر در بهبود شرایط محیط زیست نقش داشته باشد. آیا شهروندان می توانند با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، کمتر مصرف کردن پلاستیک، آشغال نریختن در شهر و طبیعت، خرید از بازارهای محلی و کوچک و پرهیز از مصرف گرایی تجملی اثر قابل توجهی روی روند تخریب محیط زیست بگذارند؟ این پرسش هاییست که من فهیمه خضر حیدری این هفته در مجله جامعه رادیو فردا که به مناسبت روز جهانی محیط زیست طولانی تر از همیشه هم هست، با ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ و سام خسروی فرد پژوهشگر محیط زیست طرح کردم. سلام، به مجله جامعه این هفته رادیو فردا خوش آمدید. آقای کرمی، من فکر میکنم که بد نیست اصلا بحث این هفتمونو که به مناسبت روز جهانی محیط زیست هم هست، از اینجا شروع بکنیم که یک ایدهی به نام زندگی سبز رو، سبک زندگی سبز رو شما شخصا مدت قابل توجهی است که دنبال میکنید، یعنی راجبش مینویسید، یه حتی میتونم بگم شیوه نامه در مورد این زندگی و سبک زندگی سبز دارین ارائه میکنین که دنبال کردنش به من شهروندی که میخوام مسئول باشم در قبال محیط زیستم میتونه یه راهنمایی بده که خب چگونه عمل بکنم. حالا وارد جزئیاتش میشیم، ولی قبلش میخوام بگم که با این همه فجایع زیست محیطی که در جهان باش رو به رو هستیم، در ایران به شکلی و در همه جای دیگه جهان هم به اشکال دیگر، آیا حقیقتاً من شهروند با دنبال کردن یک راهنمای زندگی سبز میتونم منشأ اثری باشم و تأثیری داشته باشم؟ اون تأثیر اگر هست چیست؟
ما باید ببینیم که ممکن میگیم مسئله محیط زیست یا مشکل محیط زیست، این یک خیلی کلیه، باید دستبندی کنیم کدوم مسئله کدوم مشکل. مثلا من تو ایران بخوام مثال بزنم، بعضی از مسائل و مشکلات ارتباط مستقیم داره با رفتار شهروندان، مثل زباله. زباله شاید بگم نیمی از مسئله مربوط به مردمه، نیمی از مسئله هم مربوط به حاکمیت، به مدیریت محیطیه. شما جایی که ظرف زباله باشه، خب زبالت اون تو میذاری، نباشه ممکنه پرت کنی این بر اون بر. اینجا یا اگه مردم کمتر زباله تولید کنن، اگه مردم خودشون تو خونه مثلا بازیافت کنن، اگر جدا بکنن درون، اینا خیلی بحثه مسئولیت فردی معنا پیدا میکنه. اما یه جایی هم هست که کاملا تو حیطه حاکمیته، مثل عمده بحث آلودگی هوا. خب اگه بنزین نامناسب داره توزیع میشه چیکار میشه کرد؟ توی شهری اگه شبکه حمل و نقل عمومی وجود نداره خب چیکار میشه کرد؟ اگه مردم حق دسترسی به شهر خودرو پاک ندارن خب چیکار میشه کرد؟ یک جریان سیاسی که همه میخواد آوار مشکلات رو بریزه روی سر مردم، اگه اوضاع اقتصادی خرابه برای اینکه مردم نمیدونم یا بنز کافی تلاش نمیکنن یا به اصطلاح مردم مثلا دزدن، اگه اخلاق خرابه، اگه سیاست خرابه، میگن خب مثلا این حاکمان مگه از کجا اومدن. محیط زیست رو هم بهمیشه میگفتن خب تا مردم آلوده میکنن و تا مردم فرهنگشان چین و چان است، همین است، از خودمان شروع کنم. اینا من حرفم این بوده که عمده مشکلات بر دوش مردم نیست، بر دوش حاکمیت. اگه از خودمان شروع کنیم تا 100 سال دیگه هم خیلی از این مشکلات نه حل میشه و شاید بدتر هم بشه. و در این حال که مسئولیت فردی مثل یک مسئولیتی است که لازمه همه باید انجام بدن، در دراز مدت موثره، ولی در کوتاه مدت ما با بحران‌های بزرگ محیط زیستی روبرو هستیم که فقط در سازوکارهای سیاسی و اقتصادی قابل حلن.
آقای کرمی، خب اون وقت اینجا من از شما میپرسم که اگه قرار من شهروند زباله نریزم، پلاستیک کمتر مصرف کنم، یا خیلی از حالا جزئیات بیشتری که میتونیم بهش صحبت بکنیم و یک شهروند به قول شما سبزگرا باشم و بعد این در 100 سال آینده هم جواب نده، چه انگیزه باقی میمونه که من بخوام این کار بکنم؟
ببینید تو حوزه مثل زباله، مثل فاضلاب، مثل مصرف، من نمیگم حالا 100 سال دیگه، ولی به هر حال موثره، یعنی حتی در کوتاه مدت هم شاید موثر باشه. اما یک حوزه‌ای هست مثلا دارم میگم روی بحث منابع آب، منابع آب ما توی آب شرب هدر نمیره، مثلا توی کشاورزی ناپایدار هدر میره. کشاورزی ناپایدار چرا داره چیز میشه؟ برای یک هدف ایدئولوژیک که به سرزمین تحمیل شده. خب اون هدف ایدئولوژیک که مردم تعیین نکردن، مردم نخواستن اون هدف رو، اونجا یک بس کاملا یک نکته سیاسیه. اما در یک حوزه‌ای هست مثلا اینکه ما میتونیم یک به هر حال جای کمتر آلوده‌ای داشته باشیم، میتونیم شهر پاکتری داشته باشیم، مسئولیت فردی مؤثره در کوتاه مدت، اما در کوتاه مدت قطعا مسئولیت حاکمیتی بیشتره. در دراز مدت در به هر حال مسئولیت فردی اگه فرض کنیم یک ویژگی اخلاقی، ویژگی های اخلاقی غالب میتونن تبدیل بشن به مطالبات اجتماعی و در نهایت سیاسی غالب، از اون جهت میتونه مؤثر
باشه. آقای خسروی فرد، صحبت آقای کرمی رو شنیدید، من سوالمو با شما هم تکرار میکنم، حالا شاید بخواید دیدگاه ایشون رو هم راجبش صحبتی بکنید. این که من شهروند چقدر نقش دارم؟ آقای کرمی میگن که به شکل محدود حتی در کوتاه مدت هم ما میتونیم نقش داشته باشیم با در پیش گرفتن یک سبک زندگی که اخلاق زیست محیطی درش در مرکز توجه هست. میخوام ببینم که من شهروند حقیقتاً چقدر نقش دارم، میتونم نقش بازی بکنم در مراقبت از محیط زیست و در اینکه کمک کنم بدتر نشه اوضاع از اینی که هست.
من فکر میکنم که یک اشتباهی که محیط زیستی ها انجام میدن این پروژه شرمنده سازی شهروندانه، به این ترتیب که به ما گفته میشه کیسه خرید مصرف نکنید و اگرم میخوایم مصرف کنیم خب پولشو از ما میگیرن، یا مثلا در دوران کرونا آب کمتر مصرف بکنید. خب مردم وقتی نگران سلامت شون هستن چرا نباید آب مصرف کنن؟ یا محصولات آرایشی یا محصولات خوراکی مصرف بکنید که درش روغن نخل نیست. خب میدونید که روغن نخل چگونه به دست میاد، جنگل‌های استوایی رو قطع میکنن و درخت نخل صنعتی میکنن. خب چرا من باید من مصرف کننده اینقدر شرمنده باشم؟ این حرفایی که زده میشه در ارتباط با مسئولیت‌های اجتماعی فردی حرفای درستی است، اما بازده چندانی نداره. من فکر میکنم فراتر از دولت‌ها این سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و چند ملیتی هستند که باید روششون رو عوض بکنن. مثلا میدونیم که در اپریل 2017 یا حتی 2019 آمار پراکنده‌ای وجود داره که فقط در امریکا حدود 4 میلیون خودرو فروش نرفته. به من شهروند گفته میشه که زباله کمتر مصرف کنم، زبالمو تفکیک کنم، ولی خودروسازا خودروهای نوی فروش نرفته رو وارد بازار نمی‌کنن برای اینکه قیمت بازار رو پایین نیارن. شما در نظر بگیرید که اگر به طور متوسط وزن هر خودرو 1500 کیلوگرم باشه و تولید زباله هر نفر در امریکا یا کانادا رو مثلا 2 کیلوگرم در نظر بگیریم حدودا، شما باید در امریکا یا کانادا که زندگی میکنید 2 سال هیچ زباله‌ای تولید نکنید تا برابر بشه با یک دستگاه خودرو نوع راهی قبرستان خودروها شده. ما چقدر باید خودمون رو در واقع محدود بکنیم برای اینکه تازه هم وزن بشیم از نظر تولید زباله با وزن اون خودرو نو که وارد بازار مصرف نشده؟
واقعا برای من به عنوان یه شهروند الان این سوال ایجاد میشه، این مقایسه‌ای که آقای کرمی آقای خسروی فرد کردن از 1500 کیلوگرم وزن یک خودرو و حالا مثلا میزان آشغالی که یک شهروند تولید میکنه خیلی مقایسه ناامید کننده ایه. یعنی تهش ما هر چقدر هم رعایت بکنیم، هر چقدر زیست سبز داشته باشیم، ظاهرا زورمون نمیرسه و اون شرمنده سازی که آقای خسروی فرد ازش صحبت میکنن فقط برامون تهش باقی میمونه.
به نظر من حتما مسئولیت فردی، یعنی که شما اگر یک جامعه ایدئال، اگر یک زندگی ایدئال میخواید، در وهله اول شما ما ممکن میگیم مثلا محیط زیست، داخل خونه هم یک محیط زیسته، محل کار یک محیط زیسته، مدرسه یک محیط زیسته، بزرگتر شهر محیط زیسته، کشور یک محیط زیسته، اینها اکوسیستم های در ابعاد مختلف هستن. شما در اکوسیستم منزل خودتون میتونید خیلی موثر باشید، میتونید یک خونه تمیز، پنجره، همین کاری که مردم ایران دارن میکنن. مردم ایران اغلب در خونه های خیلی گرانتر از توان اقتصادی واقعیشون زندگی میکنن، با پرداخت پرده های ضخیم، چون پشت این پرده ها داخل خونه حریم شخصی دارن، اما از اون پنجره به بیرون اون دیگه اکوسیستم اونا نیست، اکوسیستمی نیست که روش تأثیر داشته باشن، اونو رها میکنن. ما به این تو مدیریت محیطی میگه فاصله بین حریم عمومی و حریم خصوصی. شما به عنوان یک شهروند عادت کردن به حفظ محیط زیست دست کم حریم خصوصیت رو حفظ میکنه، شاید اثر محدودی هم روی حریم عمومی داشته باشه، ولی در نهایت مدیریت حریم عمومی با شما نیست، با حاکمیت. اگر حاکمیت لوازم و ابزار